ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. در پی توافق قدرت‌های جهانی بر سر سوریه، قیمت نفت کاهش یافت. هیئت کارشناسی سازمان ملل بیش از هر زمان دیگری معتقد است که گرمایش زمین کار بشر است. ترکیه با یک شرکت تسلیحاتی چینی که از سوی آمریکا تحریم شده قرارداد امضا می‌کند. در پی توافق‌های تازه در میان اعضای دائمی شورای امنیت برای مقابله با استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، روز جمعه قیمت نفت کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قیمت نفت برنت به عنوان شاخص قیمت نفت به 102 دلار و 46 سنت کاهش یافت. توافق قدرت‌های جهانی بر سر پیشنویس قطعنامه شورای امنیت موجب شد تا مسئله احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه کمتر به نظر برسد. احتمال حمله آمریکا به سوریه در چند هفته اخیر موجب شده بود تا قیمت نفت افزایش یابد. هیئت تغییرات اقلیمی در سازمان ملل موسوم به IPCC روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیده که گرمایش زمین به دلیل فعالیت بشر رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هیئت پیش بینی کرده که دمای کره زمین در قرن 21 با 0.3 درجه سانتیگراد افزایش روبرو خواهد شد و به 4.8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. بر اساس پیش بینی این هیئت سازمان ملل، سطح آب دریا نیز تا پایان قرن بین 26 تا 82 سانتی متر افزایش خواهد یافت. در آخرین گزارش این هیئت که جایزه صلح نوبل را نیز دریافت کرده، آمده بود که کارشناسان سازمان ملل 90% اطمینان دارند که تغییرات جوی در نتیجه مداخله بشر رخ داده، اما در گزارش امسال این احتمال 95% رد شده است. ترکیه تصمیم گرفته است با یک شرکت تسلیحاتی چینی که از سوی آمریکا تحریم شده یک قرارداد 4 میلیارد دلاری امضا کند. به گزارش رویترز، شرکت چینی CPMEC که به دلیل نقض قوانین تحریم ایران، کره شمالی و سوریه از سوی ایالات متحده تحریم شده، برای ساخت سیستم دفاع هوایی و موشکی ترکیه انتخاب شده است. وزیر دفاع ترکیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از میان شرکت‌های روسی، آمریکایی و اروپایی، این شرکت چینی را برای این قرارداد برگزیده است. این شرکت حدود 9 ماه پیش با تحریم آمریکا روبرو شد. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، پس از دیدار دو جانبه‌ای که روز پنجشنبه در حاشیه نشست 5+1 در نیویورک برگزار شد، این دیدار را مثبت و سازنده خواندند. محمد جواد ظریف این نشست را بسیار سازنده و بسیار جدی خواند و گفت که با همتای آمریکاییش درباره چندین موضوع به طور فشرده گفتگو کرده است. جان کری نیز ضمن تمجید از تغییر لحن و رویکرد ایران گفت که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است و همه طرفها بسیار امیدوارند به نتایجی مشخص دست یابند. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق دست یافتند. برخی از رسانه‌ها گزارش کردند که در این پیشنویس به وضع تحریم‌های جدید و همچنین مداخله نظامی علیه سوریه مستقیماً اشاره‌ای نشده و این دو اقدام به تصویب قطعنامه‌های جداگانه منوط شده است. قرار است پیشنویس قطعنامه جدید شامگاه جمعه در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. در 2.5 سال گذشته روسیه و چین 3 بار مانع تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه شدند. و نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 شب گذشته در نیویورک برگزار شد. طرفهای ایرانی و غربی پس از این نشست آن را مثبت و سازنده توصیف کردند. به گفته خانم اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نشست بعدی در روزهای 15 و 16 اکتبر کمتر از 20 روز دیگر در ژنو در سوئیس برگزار خواهد شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. نوبت میرسه به مجله هفتگی .com که هر هفته همکارم حامد پارسی برای شما تهیه میکنه. با هم به این برنامه گوش میکنیم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این بار هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما تا حالا با پیغام‌هایی از این دست مواجه شدین که گوشی همراه شما ظرفیت کافی برای نصب یک اپلیکیشن یا گرفتن عکس تازه رو نداره. با برنامه امروز دات‌کام همراه باشید تا با هم مرور کنیم چه کارهایی باید بکنیم که ظرفیت اشغال شده بیشتری از گوشی هوشمند خودمون رو آزاد کنیم. اما آیا قابلیت جدید آیفون 5S که امکان استفاده از اثر انگشت رو برای فعال کردن گوشی میده به قدر کافی گوشی شما رو از دست برد هکرها دور نگه میداره؟ در بخش دیگه از برنامه امروز به این موضوع هم میپردازیم. پیش از هر چیز اما نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد ما رو به دنیای خبرهای اینترنت و فناوری‌های جدید در هفته‌ای که گذشت میبرن.
یک حال خبر.
گوگل دامنه توزیع کتاب‌های دیجیتالش را به 8 کشور آسیایی گسترش داد. حالا کاربران کشورهای اندونزی، هنگ کنگ، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام می‌توانند از طریق گوگل پلی کتاب‌های الکترونیک دریافت کنند. نیوزیلند هم از جمله کشورهایی است که به بازار کتاب‌های الکترونیکی گوگل پیوسته است.
اما در نیویورک برای پیشگیری از تصادفات رانندگی منطقه پیامک ممنوع برقرار شده است. فرمانداری نیویورک با نصب نزدیک به 300 علامت هشدار پیامک ممنوع در 91 منطقه ایالت نیویورک به رانندگان خودروها هشدار داده است که در این مناطق نباید حین رانندگی اقدام به وارسی یا ارسال پیام‌های کوتاه خود کنند. بر اساس مقررات جدید در نیویورک، تخطی از هشدارهای منع ارسال پیام کوتاه حین رانندگی میتواند در نخستین بار 50 تا 150 دلار هزینه به دنبال داشته باشد. دومین تخطی تا 200 دلار و سومین تجربه نقض این قانون جریمه ای 400 دلاری به همراه خواهد داشت.
توییتر به تازگی از سرویس هشدار اضطراری پرده برداری کرده که به نهادها و به ویژه NGOها امکان می‌دهد از طریق توییتر در مورد وقایع غیر مترقبه و بلایای طبیعی اطلاع رسانی کنند. کاربران برای دریافت این هشدارها باید ثبت نام کرده و مشخص کنند که مایلند از چه منبعی این هشدارها را دریافت کنند. صلیب سرخ آمریکا و سازمان جهانی بهداشت از جمله نهادهایی هستند که در توییتر چنین خدماتی برای کاربران دارند.
چین قرار است محدودیت دسترسی به توییتر و فیسبوک را در مناطق آزاد تجاری خود لغو کند. دسترسی به فیسبوک و توییتر از سال 2009 میلادی در چین محدود شده است و در سال 2012 میلادی نیز دسترسی به برخی از سایت‌های خبری از جمله نیویورک تایمز و بلومبرگ در این کشور محدود شد.
و خبر آخر اینکه سامسونگ دو مدل جدید از گوشی پیشرفتش گلکسی S4 را راهی بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده که رنگ طلایی دارند. یکی از این دو مدل جدید که تبلیغ آنها چهارشنبه این هفته توسط سامسونگ آغاز شده، پوسته طلایی با رویه قهوه‌ای دارد و مدل دیگر رویه صورتی خواهد داشت.
تکنولوژی‌های امروز.
فرقی نمی‌کنه کاربر آیفون یا اندروید باشین یا گوشی هوشمند دیگه‌ای در دست داشته باشین. ویژگی همه گوشی‌های هوشمند اینه که از جمله ابزاری هستند برای گرفتن و ذخیره کردن عکس، گردآوری و گوش دادن به موسیقی و شاید بیش از همه استفاده از اپلیکیشن های مختلف کاربردی. اما حافظه گوشی های هوشمند نامحدود نیست و همه شما حتی اگر از گوشی هایی با بالاترین ظرفیت حافظه موجود استفاده می کنید، ممکنه بالاخره روزی این پیغام رو دریافت کنید که ظرفیت گوشی شما پر شده و امکان نصب اپلیکیشن تازه، ذخیره موسیقی جدید یا گرفتن عکس یا فیلم رو ندارید. این یعنی گوشی شما به یک خونه تکونی اساسی نیاز داره. در این بخش از برنامه مرور مختصری می‌کنیم بر اینکه در صورت دریافت چنین پیغامی خونه تکونی گوشیتون رو از کجا باید شروع کنید. عکس‌ها و ویدئوها.
هرچه کیفیت دوربین‌ها در گوشی‌های همراه بهتر میشه، حجم عکس‌ها و ویدیوهایی که با گوشی خودتون تهیه می‌کنید افزایش پیدا می‌کنه. هر دقیقه از یک فیلم HD که با گوشی همراهتون تهیه می‌کنید به طور متوسط 78 مگابایت حجم داره و این یعنی هر 13 دقیقه فیلم HD میتونه 1 گیگابایت از حجم گوشی شما رو اشغال کنه. علاوه بر اون وقتی که عکسی رو با اپلیکیشن دیگه‌ای ویرایش می‌کنید، یک کپی از عکس ویرایش شده در پوشه مربوط به این اپلیکیشن ذخیره میشه و حتی در ارسال به اینستاگرام هم کپی دیگه‌ای از این عکس در پوشه اینستاگرام گوشی شما قرار داده میشه. شاید ضروری ترین کار برای خونه تکونی گوشی شما این باشه که عکس ها و فیلم هاتون رو مرور کنید، اونهایی رو که به سایت های مثل فیسبوک و اینستاگرام ارسال شدن حذف کنین، نسخه ابتدایی عکس هایی رو که نسخه ویرایش شده شون رو دارید کنار بگذارید، عکس ها و فیلم های به درد نخور رو دیلیت کنین و عکس ها و فیلم های مناسب رو به کامپیوترتون منتقل کنید. این کارها بخش قابل توجهی از حافظه گوشی شما رو آزاد میکنه.
فایل های موسیقی.
هر فایل MP3 به طور متوسط ممکنه تا 3 مگابایت حجم داشته باشه. اگر مدت زمان فایل بیشتر بشه و کیفیت اون بالاتر، حجم هر فایل به شکل قابل توجهی ممکنه بالاتر بره. اما تو دنیای امروز، به ویژه اگر از اتصال اینترنتی خوبی برخوردار باشین، دیگه نیازی نیست که همه فایل های موسیقیتون رو روی گوشیتون نگه دارین. کافی از سایت های پخش مستقیم موسیقی و صدا مثل ساوند کلاود یا اسپاتیفای استفاده کنین و به جای اینکه فایل های موسیقی رو روی گوشیتون تلمبار کنین، اونها رو تو این سایت ها جستجو کنین و مستقیم پخش کنین. گوگل هم در حال حاضر امکانی رو برای کاربرهای آمریکایی خودش قرار داده که میتونن با پرداخت کمتر از ماهی $10 مشترک سرویس موسیقی این شرکت بشن و بسیاری از آلبوم‌های موسیقی ذخیره شده روی سرورهای این شرکت رو بی هیچ محدودیتی به طور مستقیم گوش کنن.
اپلیکیشن ها.
خیلی از اپلیکیشن ها رو فقط برای این نصب می کنیم که با کارکرد اون آشنا بشیم. بعضی از اپلیکیشن ها هم کاربردهای موازی دارن. مثلا ممکنه چند اپلیکیشن ویرایش عکس نصب کرده باشیم تا ببینیم کدوم یکی از اونها به کار ما میاد. این وسط اپلیکیشن های بازی هم هستن که ممکنه یه مدت استفاده از اونها به کار روز و شب ما تبدیل بشه، اما بعد از یه مدت از سرمون بیفته و فقط گوشه گوشی های ما جا خوش کنن. بهتره اپلیکیشن های نصب شده روی گوشی رو هم مرور و اونهایی رو که واقعا به کار ما نمیان یا مدت زیادی از اونها استفاده نکردیم از گوشی خودمون حذف کنیم. در آیفون این کار به سادگی انجام میشه و فقط کافیه که انگشتمون رو برای چند ثانیه روی آیکون اصلی اپلیکیشن نگه داریم تا گزینه حذف اپلیکیشن ظاهر بشه. در دستگاه‌های اندرویدی هم کافیه که به بخش تنظیمات بریم و گزینه مدیریت اپلیکیشن‌ها رو انتخاب کنیم و در این بخش اپلیکیشن‌هایی رو که واقعاً به اونها نیاز نداریم برای همیشه حذف کنیم.
راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتقای حافظه گوشیتون هست که از جمله اونها پاک کردن کش یا حافظه پس‌زمینه‌ای دستگاهی که پس از اجرای هر برنامه معمولاً بخشی از تنظیمات مرتبط با اون برنامه رو در پس‌زمینه حافظه نگه می‌داره.
امنیت سایبر.
اما به تازگی ویدئویی روی یکی از وبسایت‌های پیگیر حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید منتشر شده که نشون میده چطور یک هکر با کپی برداری از اثر انگشت جامونده روی صفحه نمایش آیفون 5S تونسته این اثر انگشت رو بازسازی و تقلید کنه و از اون برای باز کردن گوشی استفاده کنه. استفاده از اثر انگشت برای فعال کردن گوشی تازه ترین قابلیتیه که اپل به کاربران جدیدترین گوشی همراه هوشمند خودش ارائه کرده و آیفون 5S اولین گوشی هوشمندیه که این امکان در اون تعبیه شده. البته پیش از این بودند لپتاپ هایی که مجهز به حسگرهای تشخیص اثر انگشت بودند، اما این ویژگی تاکنون روی هیچ کدوم از دستگاه های مجهز به صفحه نمایش لمسی تعبیه نشده بود. گرچه مراحل کپی برداری و بازسازی اثر انگشت اونقدر ساده نیست که هر کاربر عادی بتونه با استفاده از اون یک گوشی قفل شده با اثر انگشت رو فعال کنه، اما همین که یک هکر با صرف وقت تونسته این روش رو کپی برداری و تقلید کنه به قدر کافی هشداری برای کسایی که فکر میکنن قفل کردن گوشی با اثر انگشت رخنه ناپذیرترین راهیه که کاربر میتونه گوشی خودش رو به این وسیله در مقابل سرقت یا سوء استفاده هکرها بیمه کنه.
یا
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com از رادیو فردا .com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.